ساعت 13:55 دقیقه تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. با اعلام ساعت 8:30 دقیقه دعوت میکنم مستند پنجره رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمستان سال 1357، ایران، تهران.
ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
این واپسین تلاش های شاه برای بقای حکومتش بود، حکومتی که بنیانش از سالها پیش رو به زوال نهاده بود. از وقتی که جامعه اجتماعی ایران به 2 دسته تقسیم شد، طبقه اشرافی و طبقه فقیر. جریان‌هایی که از سال 42 به صورت جدی شکل گرفتند و تا پای پیروزی انقلاب ماندند، جریان‌های زیادی هستند. حزب‌ها و دسته‌ها و تفکر‌های مختلف. اما به گواهی تاریخ، کار اصلی را مردم کوچه و بازار کردند و حزب‌ها بیشتر از اینکه به حرکت‌های جدی بپردازند، به تبلیغات و یارگیری می‌پرداختند. همه می‌دانند انقلاب زیر پرچم امام خمینی شکل گرفت و بودن و نبودن او به منزله بودن و نبودن انقلاب بود.
اما از ده ها جریانی که در شکل گیری انقلاب تأثیر داشتند، امروز جز نامهایی در حافظه کند تاریخ باقی نمانده است و هر کدام به نحوی تجزیه و یا از مسیر انقلاب منحرف شدند. یکی از فرزندان ناخلف انقلاب، سازمان مجاهدین خلق بود. فرزندی که راهی جدا از خانوادهش را پیش گرفت. راهی که به اعتقاد خیلی ها اجر کارهای قبلی سازمان را زایه کرد.
از ابتدا بچه‌ای بودن که خانواده‌های مسلمان به دنیا آمدن و پرورش پیدا کردن، ولی دوران جوانیشون در زندان و ارتباط با مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها برقرار کردن و با اونها ارتباط داشتن. به همین جهت اینا تغییر تفکر دادن.
سازمان مجاهدین خلق تا پیروزی انقلاب همراه خانواده انقلاب بود، تا اینکه سر ناسازگاری را رسماً در تاریخ 29 خرداد 61، چند سال بعد از پیروزی انقلاب، بنا نهاد و برای همیشه از خانواده انقلاب طرد شد.
و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مسعود و مریم، راهبران عقیدتی مجاهدین خلق و انقلاب دموکراتیک نوین خلق،
فقط خون بود، یعنی خون بود که کامل سطح حیات رو پوشونده بود و همسایه های ما که اومده بودن داشتن میشستن این فرش و اون خونایی که روی زمین ریخته بود. این ابهام برای من و برای بقیه خواهر برادرام همیشه بود که آخه چرا این کارو کردن. مادر من نه شغلی داشت نه پستی داشت، یه زن خونه دار مثل بقیه زنای دیگه، مشغول بزرگ کردن بچه‌هاش بود.
روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 6/6/61 نوشته منافقین اعضای خانواده یک پاسدار را قتل عام کردند. این خانواده، خانواده منند و این کودک خردسال که اینجا مجروح شده دختر من.
اما قبل سال 1344 خورشیدی، ایران، تهران. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان و یکی از اعضای نهضت آزادی، عبدالرضا نیکبین رودسری معروف به عبدی، گرد هم آمدند و سازمانی را بنا نهادند.
بعدها حنیف نژاد در بازجویی‌هایش گفت گروه ما اسم نداشت، می‌گفتیم سازمان، احتیاجی به معرفی نداشتیم.
سازمان به علت ارتباطی که با جریان ضد دینی پیدا کرده بود، خصوصا در زندان‌های شاه و ساواک. این ارتباط با کمونیست‌ها که در زندان با اینها هش و نش داشتن باعث شد که سازمان در سال 44 به صراحت اعلام بکنه که اسلام دین انقلاب نمیتونه باشه.
پدرادرهای مسلمون رو اعلام کنید که مسلمون ها اینا نیستن، قاطیشون نشید، هر کار میخوان بکنن آزادن. فقط ما وزیدمون اینه از زد و خوش با اختلاف و اینا جلوگیری کنید. ما هیچ کاری هم با کار اینا نداریم، چون راه ما با راه اینا دوتاست.
شهریور 1350 در آستانه برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی 13 نفر از سران سازمان دستگیر و بعد از شکنجه 12 نفر آنان اعدام و فقط نفر 13 زنده باقی ماند. مسعود رجبی
به سن 13-14 سالگی بود که وارد بازار تهران شدیم که اونجا روزها کار میکردم، شاگرد مغازه بودم و شبها تحصیلاتم رو ادامه دادم تا سن 18 سالگی و 19 سالگی که 20 سالگی رفتم برای سربازی. من شب تا ساعت 2 شب بعدا کار میکردم، تلاش میکردم و زندگی رو خلاصه با نشاط اداره میکردیم و سختی های زندگی و نگه داشتن بچه با مستأجری و اینها اصلا برای ما مهم نبود. اونچه که برای ما اون موقع مهم بود در اون زمان سال 54-55 حاکمیت رژیم ستمشاهی بود که قصه بود تو دل ما که میشه که این نظام وابسته به استکبار و آمریکا از بین بره و این فساد و فحشایی که وجود داشت ما رو بسیار رنج میداد.
30 بهمن 1357 مسعود رجبی از زندان آزاد شد و ریاست سازمان را به عهده گرفت.
22 بهمن 1357 ایران. حکومت محمد رضا پهلوی به طور کامل ساقط شد و جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی پیروز شد. مسعود رجبی به صف پیروان امام خمینی پیوست و مثل بقیه او را امام خطاب کرد. امام جریان‌های سیاسی را رصد کرده بود. اعتقاد داشت آنان که به اصل اسلام اعتقاد ندارند نمی‌توانند رئیس جمهور شوند.
اینها از اول انقلاب، پیروز انقلاب، رفتن تو کار واز فرهنگی و کار جذب شدن به تشکیلات نظام، نفوذ و ورود به رأس نظام. این تصور رو داشتن که فکر میکردن که میتونن با نفوذ در نظام اسلامی به قدرت برسن، با اینکه تفکرشون ضد اسلامی بود. در کنار رجبی، در کنار کسان دیگه که رد صلاحیت شدن، آقای رجبی هم رد صلاحیت شد.
با رد صلاحیت رجبی سازمان از ابوالحسن بنی صدر حمایت کرد
و تا زمانی که بنی صدر در رأس کار بود منافقین فاز نظامی نرفتن، چون هنوز امید داشتن برای نفوذ و در کنار بنی صدر بودن و تمام جلسات و محافلی که بنی صدر برگزار میکرد، سخنرانی که میکرد، میبینیم که سازمان به عنوان دست و بازو و مشت به اصطلاح آهنین بنی صدر عمل میکرد و حزب الله رو اصلا به شدت باش برخورد میکرد.
ما کارهای دیگه هم داریم، ما همه انرژی رو اینجا صرف نکنیم، قرار است برویم بجنگیم.
به هر حال نظر خانوادگی، منم جوانی بودم که نه خونه داشتم، نه زندگی داشتم، نه پدری داشتم، نه ثروتی داشتم، چی نداشتم. برای اونها یه مقدار سخت بود که دخترشون رو که از جهت جمال و کمال و ذکاوت و زیرکی و خانواده سرمایه‌دار به من بدن، نظر اجتماعی براشون یه خورده افت داشت و همینجوری یه مقدار مخالفت می‌کردن اوایل تا یک سالی خلاصه ما رو سر دووندن. ولی بعداً به علت علاقه‌ای که خود همسرم به من داشت، دخترم به من داشت و استعدادی که من داشتم و خواستگارایی که متعددی که فرستادم به غیر از مادرم پیششون، خلاصه موافقت کردن که به ما اصلا دخترشون بدن. ولی من واقعا اون موقع در شدت فقر بودم. برای ازدواج 5000 تومان یادم هست که پول قرض کردم، عروسی برگزار کردیم با 5000 تومان. خلاصه سال 53 ازدواج کردیم و اومدیم تهران.
امام خمینی، مسئولان جمهوری اسلامی و فرماندهان جنگ اعتقاد داشتند بنی صدر در جنگ مرتکب خیانت‌هایی شده و اتحادش با مجاهدین مزید بر علت است.
در خرداد 1360 مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور ایران داد و با این همه بنی صدر توانست از محکمه بگریزد، اما قبل از فرار ائتلافی را با مجاهدین شکل داد. حاصل این ائتلاف تظاهراتی شد علیه نظام جمهوری اسلامی که با عکس العمل مسئولان نظام مواجه شد. از این واقعه به بعد خانواده انقلاب مجاهدین را منافقین خواندند و آنان که از این اتفاقات عصبانی بودند وارد فاز نظامی شدند و عملیات‌های خود را علیه نظام آغاز کردند.
اینها اعلام کردند که تنها راه جنگ است و در این راه با لیبرال ها یک جبهه متحد ضد ارتجاع برقرار میکنیم. روزنامه اطلاعات تاریخ شنبه 6 شهریور سال 61 صفحه 4، منافقین اعضای خانواده یک سپاهی را در تهران به قتل رساندند.
بعدها وزارت اطلاعات تأسیس می‌گردد و این تصمیم باعث می‌شود دست منافقین از مسئولان کوتاه گردد و آنها به جبران این خسارت سراغ مردم کوچه و بازار می‌روند و مردم قربانی هدف‌های آنان می‌شوند.
تو حمله تروریست‌ها انسان‌های بی‌گناهی کشته شدند، از جمله بچه‌ها و خانم‌هایی که هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشتن. متاسفانه تو این ترورهای کور، همونطور که از اسمش مشخصه و کورکورانه عمل میکردن، هدف خاصی رو دنبال نمیکردن.
اولین کسی رو که میزنن همسر این پاسدار رو به نام عشرت اسکندری، خانم خانه‌دار 26 ساله، مادر 4 فرزند. من مثلا هر شب میرفتم تظاهرات، خب این بچه‌ها رو نگه می‌داشت، ولی شب برمیگشتم می‌بینم منتظم دم در نشسته، بچه‌ها خوابیدن، ولی من مثلا 11 شب 12 شب تو تظاهرات درگیری بودم. مثلا بعضی موقع با بدن خونی، با سر کله زخمی خونی میومدم، این گریه می‌کردم، ولی من ندیدم یک کلام به من بگه تو چرا این تظاهرات شرکت می‌کنی، چرا میری با گارد درگیر می‌شی، چرا تو رو می‌کشنت، تو رو ساواک می‌بره، یک کلمه نمی‌گفت.
بعد در حالی که دارم فرار می‌کنم به سمت همسایه‌ام تیراندازی می‌کنن، به سمت اون بچه‌هام تیراندازی می‌کنن که یکیشون زخمی میشه.
من وقتی وارد خونه می‌شدم انقدر شوق داشتن می‌پیدن سر کول من. من بعد اول خونه هر وقت وارد خونه می‌شدم یک سر با اینا کشتی می‌گرفتم، با اینا بازی می‌کردم. روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 6/6/61 نوشته منافقین اعضای خانواده یک پاسدار را قتل عام کردند. این خانواده خانواده منن و این کودک خردسال که اینجا مجروح شده دختر من. من اون روز برخلاف هر روز که ساعت 6:30 بعد از صبح همیشه 6:30 صبح از منزل خارج می شدم، اون روز به چند دقیقه زودتر خارج شدم. جریان منافقین قرار بود منو بزنن، هیچی، اومدن دیدن من نیستم. خیلی اون چیزی که منو رنج میده این بود که دو تا مهمون عزیز داشتم و هنوز هم از خانواده‌شون شرمنده‌ام. این به امید اومد و هزاران آرزو اومد و برای اولین بار تو تهران سر به فامیلش بزنه. اومدن این منزل ما، در این خونه رو کوبیدن.
من خواب بلند شدم دیدم که مامان و زندهیم به همراه پسر عمم که ایشون هم 18 ساله بودن کنار صفحه نشستن صبحانه میخورن. من سلام کردم، رفتم وارد حیات شدم که دست و صورت هم بشورم. تو حیات ما کنار در یه حوضی بود که من کنار حوض رفتم که دست و صورت بشورم. دیدم به شدت به در میکوبن. اینا بدون که چیزی بپرسن و چیزی بگن اسلحه‌شون سمت مامان گرفتن و سر و سینه ایشون رو به رگبار بستن.
ناراحتی و نگرانی و ترس وارد تراس خونه شدم. زمانی که وارد تراس شدم دیدم جسد مامان تو تراس افتاده و آغشته به خونه. نمیدونم چند تا تیر خورده بود، فقط میدیدم که هیچ حرکتی نمیکنه. فریاد کشیدم، صدا کردم مامان مامان، ولی هیچ صدایی از مامان نشنیدم. زمانی که فریاد میکشیدم و مامانو میخواستم تا به هر حال صدایی از ایشون بشنوم یا حرکتی از ایشون ببینم، ناگهان سمت راست بدنم احساس سوزش شدیدی کردم. سمت راست بدنم کاملا آغشته به خون شده بود، ولی متوجه نبودم. به هر حال بچه 4 ساله اون موقع خیلی درکی از گلوله و تیر نداره.
من گوشه حیاط ایستاده بودم و اینا رو نگاه میکردم. اینقدر ترسیده بودم که زبانم کامل بند اومده بود، یعنی دیگه حرف نمیتونستم بزنم.
گزارشی که اینها با دست خودشون، دست خط خودشون هست تو خونه تیمیشون، هر ثابت که پیدا شده به وسیله نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، دختر بچه کوچکی درب رو باز میکند. سه تن از مزدوران که در آن موقع مشغول خوردن صبحانه بودند، با دیدن رزمندگان مجاهد مبهوت میمانند و با شنیدن فرمان بی حرکت فرمانده به جنایات و خیانتهای مرتکب شده افتادند و مرگ محتوم خود را در لحظه بسیار نزدیک میدیدند. پس از آن به هر یک از مزدوران یک تیر خلاص میزنند.
بعد میان داخل اتاق وسطی که من خواب بودم با داداش کوچیکم. تو این گیرودار که تیراندازی شد من بلند شدم، وحشت زده بلند شدم ولی ببینم چی شده. اول صبح تیر، سر و صدا، جیغ، داد، فریاد. تا درو باز کردم دیدم طرف با کلاش جلوم وایساده و آماده تیراندازیه. انگار ایشی الهام کرده باشه من که بگی بخواب. همینطور من خوابیدم، دستم انداختم پشت گردن داداش کوچیکم، با هم خوابیدیم رو زمین. به محضی که خوابیدیم رگبارو بست.
دیگه یادم نمیاد. یعنی آخرین چیزی که یادم میاد صورت غرق خون مامان بود.
حیات و سالن و سفره و بحث صبحانه اینا، سفره صبحانه همه خون بود، تمام حیات من هم خون، پرشه همه خون، سفره همه خون.
دویدم پریدم بغلش و در حالی که به شدت گریه میکردم به بابا گفتم که بابا مامان کشتن.
اصلا من مثل اینکه تمام دنیا رو سر من کوبیدن. یعنی
بابا صحبت کردن، من چند تا جمله از صحبتاشون رو یادمه و حالتی که داشتن که ایشون یقه پیرهنشون رو پاره کردن و گفتن اگر مردید منو بزنید، چرا زن منو زنید، چرا مهمونای منو زدید، مگه اینا به شما چی کار داشتن. دیدم همسایه ها فرش روی بالکن رو که مامان روش شهید شده بود تو حیات انداختن و دارن میشورن. هر چقدر اینا آب میگرفتن با شلنگ روی این فرش، از زیر فرش خون میومد بیرون، یعنی نمیتونستن این خونا رو پاک کنن.
نمیتونیم بس بگم چی بوده اون صحنه، چه تأثیری در روحی من گذاشت و از سیستم اعصاب و روانم چطور مختل کرد که من روز بعد از 30 سال،
با اینکه خب من 6 ساله بودم، نمیدونستم کی پشت داره، قراره چه اتفاقی بیفته، اما این رنج همیشه با من بود که چرا من اون در رو باز کردم. کاش که من اون در رو باز نمی کردم.
اما این آخر ماجرا نبود، نه برای محسن و نه برای مسعود. محسن اسکندری بعد از ترور همسرش روزهای سختی را گذران. بزرگ کردن 4 کودک که به شدت آسیب روحی دیده بودند وقت زیادی میخواست، اما با این همه سالهای زیادی را در جنگ سپری کرد. نکته اینجا بود که اعتقادش بعد از این فاجعه به شدت افزایش یافت و عزمش جزم تر.
مسعود رجوی سالهاست که در مخفیگاه سرفکنده مانده است و زنده یا مرده بودنش برای خیلی ها معماست. زنده یا مرده اش توانسته امروز گریبان نخبگان علمی و خبرگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بگیرد، اما در پس هر جنایت به نظر می رسد پاسخ این سوال سالها ذهنش را مشغول کرده.
چرا جریان انقلاب اسلامی با این همه موانعی که برایش ساخته شده همچنان باقی است؟
با این همه موانعی که برایش ساخته شده همچنان باقی است.
بله، متشکرم از همراهی شما خوبان شنونده. ساعت 8:49 است. مستند 5 رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. برای ساعت 20:30 امشب میتونید بازپخش این مستند رو بشنوید. همدلان صمیمی از طریق شماره تلفن 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شما هستیم. اگه دوست دارید از شبکه خودتون یعنی رادیو معارف حمایت بکنید، از این طریق در خدمت شما هستیم. اگر نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید، باز میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. از طریق سامانه پیام کوتاه 3162 هم میتونید به همین طریق با دوستان ما در ارتباط باشید و امیدوارم که ما را از این همراهی ارزشمندتون دریغ نکنید و امیدوارم که ما این سعادت رو داشته باشیم که بتونیم از نظرات ارزشمند شما بهره مند بشیم. یه نکته دیگر رو هم لازم میدونم خدمتتون عرض بکنم. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا خدمتگزار شما خوبان شنونده خواهیم بود. خیلی وقتا ممکنه تو تلفن همراه خودمون کارهای مختلفی رو داشته باشیم. یکی از اون کارها میتونه داشتن یک رادیو باشه که به صورت 24 ساعته میتونه فعال باشه و علاوه بر این که میتونید پخش زنده داشته باشید، میتونید دسترسی داشته باشید به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و همینطور ذخیره بکنید برنامه‌ای که مطلوبتون هست و در زمانی که زمان مقتضی شما هست به صورت برون‌خط یا آفلاین بشنوید. امیدوارم که ما رو هم از این طریق همراهی بکنید. عزیزان شنونده، برنامه پرسجو رو تقدیمتون میکنیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های ارزشمند کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین قدسی و پس از اون هم با گنج سعادت در خدمت شما خوبان خواهیم بود. دعوت میکنم پرسجو رو بشنوید.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
ما چیکار کنیم که از بد اخلاقی ها و کج خلقی های مرد بزرگ خانواده در امان باشیم؟ و خیلی از اوقات مثلا اهل خانواده میخوان خوب رفتار بکنن، ولی با بد اخلاقی هایی که از اون سر میزنه خلاصه مانع این کار میشن. اینجا بایستی چیکار کرد؟
دقیقا مربوط به همین مرحله یه که داشتیم باز بهش صحبت میکردیم.
بله،
ببینید ما دقت داشته باشیم. یه نکته ای رو من به فرزندانی میگم که احساس میکنم پدر بزرگا مادر بزرگا بد خلق هستن. یادتون بیاد اون موقع هایی که شما بچه های شیرخواره بودید و دائم گریه میکردین و این پدر و مادر با چه صبر و حوصله ای و با چه لذتی گریه های شما را تحمل میکردن و 24 ساعته در خدمت شما بودن. ما توصیه میکنیم که اولا یک تحمل و سطح تحملتون رو بالا ببریم. من وظیفه دارم که ارتباط مثبت با پدر و مادرم بگیرم.
درسته.
چه اونها خوب برخورد کنن چه برخورد نکنن، البته این توصیه رو به بزرگترها میکنیم که حواستون باشه خوب برخورد کنید. این نکته اول. پس ما باید بدونیم که وظیفه‌مونه که خوب برخورد کنیم، چه اونها خوب برخورد کنن چه خوب برخورد نکنن. دو، زمینه‌های بد اخلاقی و اینکه آستانه تحمل بزرگسالان اومده پایین رو باید شناسایی کنیم. ما اشاره‌ای بهش کردیم، گاهی وقتا به هم ریختگی سبک زندگیه. من ساعت 10 شب رفتم سر به پدر و مادرم بزنم، خود 10 باید پدر من میخوابیده، دیگه بدنش اونقدر توان نداره که بخواد بیدار بشینه، شاید اصلا نشستن براش سخت باشه، باید دراز بکشه. اینه که ما باید این مراعات ها را انجام بدیم. وقتی فرد از لازم بدنی در حال اذیته و نشسته ناراحته، خب ملوه زودتر آستانه تحملش میاد پایین و زودتر عصبانی میشه. پس نکته دوم، حواسمون باشه الگوی رفت آمدمون و ارتباطمون با بزرگ سالان را بر اساس شرایط اونا تنظیم کنیم،
درسته؟
نه شرایط خودم. و نکته سوم، تو این بد اخلاق یا اگه اتفاق افتاد چی کار باید انجام بدیم. خیلی خوبه که ما مهارت همدلی رو خوب بلد باشیم،
دقیقا.
و با یه روی کرده همدلانه هم حال پدر و مادرمون رو خوب کنیم، هم حال خودمون رو بذاریم خوب نگه داشته بشه. پس اینا یه مراحلیه در حقیقت. اولا بپذیریم شرایط تغییر کرده، دوما زمینه ها رو حواسمون باشه ما ایجاد نکنیم، زمینه هایی که آستانه تحمل بزرگتر رو بیاد پایین. و نکته سوم، با مهارت همدلی میتونیم ارتباط رو بهتر کنیم. بهتر الگوی ارتباط با والدینی که سال خورده هستن الگوهای کوتاه و مکرر باشه.
به چه معنا؟
یعنی اگه قراره شما برید سر به پدر مادرتون بزنید و از صبح جمعه میرید تا عصر جمعه اونجا میمونید، خب بندگان خدا خسته میشن. بهتره که اینا 3 قسمت 4 قسمتش کنید و رفت آمداتون رو بیشتر کنید. حالا در شهرهای بزرگی مثل تهران واقعا این مشکله و خب بالاخره اینا بخشی از زندگیه دیگه، ولی تو شهرهای کوچیک این کار راحت میشه انجام داد.
یعنی در طول هفته 1-2 بار 3 بار بریم سر بزنیم اما کوتاه باشه،
که زحمتی ایجاد نکنیم. و اون زمان کوتاه دیگه به اونجا نمیرسه که آستانه تحمل پدر مادرم بیاد پایین و بخواد بد اخلاقیه ظهور و بروز پیدا کنه.
ممنونم جناب آقای قدوسی از اینکه به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو هستید. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن.
329-10-551 با پیش‌شماره 0-25 پرسوجو.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم. خواهری این سوال رو پرسیدن جناب آقای قدوسی، گفتن 8 ماه پیش دختری رو برای برادرم عقد کردیم، الان متوجه شدیم که قبلا نامزد داشته و از ما پنهان کرده، الان نمیدونیم چه برخوردی داشته باشیم و برادرم هم از این موضوع اطلاعی نداره.
الان
4-5 ساله
که ازدواج کردم و الحمدلله زندگی خوبی داریم. آره یه مشکلی دارم که نسبت به مادرم حساس شده، هر چی محبت من مثلا نسبت به مادرم میکنم مادرم تنهاست، یه کمی احساس حسادت میکنه. چجور مدیریت کنم؟ خودشم میگه من نمیخوام اینجوری باشم، ولی خب خودشم میگه نمیتونم مثلا بی خیال باشم.
دختر خانومی 25 ساله سوالی پرسیدن، گفتن که در خانواده فرهنگی بزرگ شدم، پسری از من خواستگاری کرده که گذشته بدی داشته، یک بارم سابقه ازدواج ناموفق داشته، حتی مدتی هم معتاد بوده، اما اعتیادش رو ترک کرده و الان اهل نماز و روزه شده، از گذشته بدش هم توبه کرده. من چقدر میتونم به این آقا اعتماد کنم و آیا احتمالش هست که بعدن در شرایط سخت زندگی دوباره سمت فساد و اعتیاد بره؟
حیرتش بین خانومم و خودم الان اصلا محبت همون خوندن هم بین نفته، هر چیم بهش محبت میکنیم، اصلا موندم چیکار کنم، میخواستم ببینم چیکار باید بکنیم. اصلا زندگیمون داره اصلا به هم میخوره، خیلی هم به حرف دیگرون اهمیت میده.
گفتن که خواستگار من متأهله، میگه همسرش به دلیل سالمندی توجه کافی به نیازهای اون نداره. نمیدونم چه جوابی به ایشون بدم، آدم خوبیه ولی قصد داره ازدواج دومش رو از همسرش پنهان کنه، تکلیف من چیه؟
من از آقای دکتر یه سوال داشتم. من 2 تا دختر دارم، دختر بزرگم جدا شده، برای دختر کوچیکم خواستگار میاد ولی پدرش اجازه نمیده. به نظر پدرش اول باید دختر بزرگتر ازدواج کنه. به نظرتون عقیده پدرش درسته؟
عزیزی گفتم من یک مشکل خانوادگی دارم، با یک پسری قراره که ازدواج کنیم، از مشکل من هم اطلاع نداره، همدیگر رو دوست داریم و به هم وابسته هم شدیم،
میترسم با این مشکل وارد زندگی با ایشون بشم و از مشکل من مطلع بشه و زندگیمون از هم بپاشه. به نظر شما من باید چیکار بکنم و این مشکل رو چه جوری با ایشون در میون بذارم که خدای ناکرده از من دل نبره و نره؟ از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم یک نکته رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید و اون این که سوالاتی رو که مطرح میکنید انشاءالله با اطلاعات کافی به ما بگید تا انشاءالله ما بتونیم دقیق تر پاسخ شما رو از برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون بکنیم. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارت.